أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده لا ضرر هست. ما در اول علم اصول خلافاً للمشهور تلاش کردیم اثبات کنیم که بحث از قاعده لا ضرر و لا حرج جزء مسائل علم اصول هم هست و بحث استطرادی نیست، چون بنابر این که مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری باشد، کما این که مفاد قاعده لا حرج نفی حکم حرجی است، این دو قاعده در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی کلی واقع می شوند و لذا وجهی ندارد که ما بحث از اینها رو خارج از مسائل علم اصول بدانیم و داخل در قواعد فقهیه بکنیم. این که در بحوث گفتند قاعده اصولیه باید وحدت ثبوتیه داشته باشد، در حالی که لا ضرر عنوان مشیر است به تقید هر جعلی به عدم ضرر، پس ثبوتاً یک چیز نیست. این فرمایش وجهی نداره. چه لزومی دارد قاعده اصولیه وحدت ثبوتیه داشته باشد؟ وحدت اثباتیه که داشت کافیه. و این که برخی گفتند شرط عدم الضرر میشه مثل شرایط عامه تکالیف، شرطیت بلوغ، شرطیت عقل، این هم میشه شرطیت عدم استلزام ضرر. بحث از شرایط تکلیف ربطی به علم اصول ندارد. این هم به نظر ما درست نیست. اگر واقعا یک بحثی باشد در شرایط عامه تکلیف که نیاز به استدلال دارد، چرا جزء مسائل علم اصول نباشد؟ به هر حال مهم نیست. راجع به قاعده لا ضرر، راجع به قاعده لا ضرر عمده بحث اینه که ما ببینیم مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری است، یعنی لا ضرر جمله نافیه است، یا مفادش نهی از اضرار است به غیر. عمده بحث در لا ضرر که محور است در این بحث اینه که آیا مفاد لا ضرر مفاد جمله نافیه است یا مفاد جمله ناهیه است. اگر مفاد جمله ناهیه باشد که مرحوم شیخ الشریعه مصر بر آن هست و امام هم همین نظر رو اختیار کردند و و معتقدن مفاد لازرر نهیه، اونم نه نهی الهی برخلاف شیخ الشریعه که مفاد لازرر را یحرم الازرار و بالآخرین میداند به عنوان یک حکم شرعی الهی. امام فرمودن که مفاد این جمله نهی هست، اما نه نهی الهی، نهی سلطانی نبوی. یعنی پیامبر چون ولی المؤمنین است، سلطان بر مردم است از طرف خدا، نهی کرد از تصرف مالک در ملکش به نحوی که موجب اضرار به دیگران باشد. پس اگر ما گفتیم مفاد لازرر نهی است، این دیگر قاعده اصولیه ای نخواهد بود که ما استنباط کنیم که اگر یک حکمی مستلزم ضرر بود این حکم رفع شده. اما مشهور مفاد این قاعده را نفی حکم ضرری می دانند. مرحوم شیخ طوسی در خلاف مکررن استدلال میکنه به جمله لازرش برای اثبات یک حکم وضعی، مثل خیار قبن. میگه لزوم بیع قبن بر مشتری که مغبون هست ضرری است و لا ضرر، و با این لا ضرر اثبات می کند خیار قبن و عدم لزوم بیع قبنی را. ما روایات رو بررسی کنیم ببینیم حق با مشهوره که مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری است، یا مفاد لازرر نهی است از اضرار به غیر. روایات سه طائفه هستند. طائفه اولا اون روایاتی هستند که در رابطه با قضیه سمرت ابن جندب با رجل انصاری وارد شده. اولین روایت از این طائفه روایت کلینی هست، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن ابی محمد ابن خالد برقی، عن عبدالله ابن بکیر، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام. این حدیث رو تأملاً و تبرکاً به شکل کامل می‌خوانیم. ان سمرة بن جندب کان له ازق فی حائط لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان. یک درخت خرمایی داشت ثمره در حیات منزل رجل انصاری. فکان یمر بهی الى نخلته ولا یستعزن، فکلمه الانصاری ان یستعزن اذا جا فعبا ثمره. فجاء الانصاری الی رسول الله صلی الله علیه و آله فشکا الی فارسل الیه رسول الله و قال اذا اردت الدخول فاستعذن فأذن فأبا فلما أبا صاومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبا أن يبيع فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة يمد لك في الجنة سایه بر تو می اندازد اون درخت خرمایی که در بهشت به تو خواهم داد. در مقابل این درخت خرما که واگذار کنی به رجل انصاری فعبا ان یقبل، این شقی عبا کرد از قبول آن. فقال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. حضرت فرمود به رجل انصاری برو درخت خرما را از جا در بیاور، پرتاب کن به سمت این ثمره، همانا نه زیان هست نه ضرر هست و نه ضرار. در کافی چاپ دارالحدیث در هامش نوشته که نسخه تا و یا داره که لا ضرر ولا اضرار. نسخه تا و یا دو نسخه خطیه عتیقه ای هستند در آستان قدس رضوی که تاریخ نسخه تا برمیگرده به سال 674 و گفتن نسختون عتیقتون نفیسه قیمتون جدن علیها آثار و تصحیح، علما تصحیح کردن این نسخه را. نسخه یا مربوط میشه به سال 710. خب مرحوم شیخ طوسی هم این حدیث رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن خالد برقی. سند روایت معتبره. محمد ابن خالد برقی که در سند هست توسط شیخ طوسی توثیق شده. نجاشی گفته کان ضعیفاً فی الحدیث، ولیکن ضعیف در حدیث بودن، یعنی در فن نقل حدیث ضعیف بود، اما منافات ندارد که خودش ثقه باشد. و ظاهرا نجاشی این مطلب رو از ابن الغزائری گرفته، چون نجاشی خیلی از کلماتش ریشه در کلمات ابن الغزائری داره. ابن الغزائری چنانچه علامه حلی نقل کرده در رجال میگه حدیثه یعرف و ینکر، یعنی گاهی حدیثش مشتمل است بر مطلبی که مقبول است نزد اصحاب و گاهی مشتمل است بر مطلبی که غیر مقبول است نزد اصحاب. و یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، مثل این که ارث بوده در خاندان برقی، پدر احمد ابن پدر صاحب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، همین جناب محمد ابن خالد هم کان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، منتها آسیب به پسرش رسید که اخرجه احمد ابن محمد ابن عیسی من قم. نه او یعنی یکسر المراسیل یروی عن الضعفا، تو این حدیث که اینطور نیست. تو این حدیث از عبدالله ابن بکر نقل میکنه که لا اشکال فی وثاقته. علاوه بر این که صدوق نقل میکنه در فقیه همین حدیث را از ابن بکیر با سند صحیح که در او اصلا محمد ابن خالد برقی نیست. ما کان فیه عن عبدالله ابن بکیر فقد رویته عن ابی عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر. دیگه سند بی اشکال هست، منتها در نقل صدوق داره لا ضرر ولا اضرار، که اتفاقا بهتر هم هست از جهاتی این نقل لا ضرر ولا اضرار که انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد. تنها حدیث معتبر همین حدیث هست که نقل کردیم، بقیه احادیث که نقل خواهیم کرد ضعاف هستند. حدیث دوم، کلینی از علی ابن محمد ابن بندار نقل میکنه که ثقه است، از احمد ابن ابی عبدالله برقی از پدرش محمد ابن خالد برقی عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. این هم شبیه متن قبلیست، آخرش فقط داره که فقال له رسول الله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. اینجا هم در وافی و سه نسخه خطی کافی به جای ضرار اضرار هست، فانه ولا ضرر ولا اضرار على مؤمن، هم در وافی اینجوره هم در سه نسخه خطیه کافی. و عجیب مرحوم شیخ انصاری تسامحی که کرده در اینجا، فرموده انا لا نتعرض من الاخبار الا لما هو اصح ما فی الباب سندن و اوضحه دلالتن و هی ما رواه غیر واحد عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. بعد همین مرسله رو نقل میکنه که لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، بعدم میگه و فی روایت اخرى موثقه، موثقه ابن بکیر رو که از قبلا از کافی خوندیم میگه. و این عجیبه، اولا تعبیر اصح خلاف صلاحته، چون هیچ کدام صحیح نیست، موثقه. عبدالله ابن بکیر فتحی است، خبر موثق است حتی حد اون خبر اول. ثانیا چجور شد این خبر دوم رو شما به عنوان اصح الخبر نقل کردید؟ این که مرسله است، اونم مرسله محمد ابن خالد برقی. کان یروی عن الضعفاء و یکثر المراسیل. مگه بگید کل ما فی الکافی فهو صحیح، که این مبنای درستی نیست که قبلا ما بحث کردیم. حدیث سوم از این طائفه اولا که مربوط به قضیه سمرت ابن جندب هست، صدوق به اسنادهی عن الحسن سیقل عن ابی عبیدت الحزاء. اینم آخرش داره که یاست ما اراک یا سمره الا مضارن اذهب یا فلان فقطعها وضرب بها وجهه. دیگه فانه لا ضرر ولا ضرار ندارد، ولی مهم نیست چون نقیصه ای که نفی زیاده نکنه مشکل ایجاد نمی کنه. یکی میگه مولا گفت اکرم زیدن، یکی دیگه میگه مولا گفت اکرم زیدن فانه عالمون، با هم تنافی نداره. این اکرم زیدن فانه عالمون بیشتر مطلب به ما میفهماند. العلت تو امم دیگه اینجا نمیشه گفت العلت تو خصص، که چون اکرم زیدن فانه عالمون دیگه زید که قابل تخصیص نیست. فرق میکنه با لا تأکل رمان فانه حامض، اون معنا رو تغییر میده. فانه حامض همونطور که معممه مخصص هم هست، اون معنا رو عوض میکنه. این مثال که در قاعده لا ضرر ولا ضرار آیه سیستانی هست مثال اشتباهیه، مثال زده برای جایی که نقیصه و زیاده در یک کلامی باعث اختلاف معنا نشه، فقط باعث بشه اونی که مشتمل بر زیاده است مطلب بیشتری را بفهماند. این مثال لا تأکل رمان لأنه حامض که اینطور نیست، این لأنه حامض با لا تأکل رمان فرق میکنه، مطلب بیشتری میفهماند نیست، تخصیص میزند لا تأکل رمان را، رمان غیر حامض دیگه حرام نیست خوردنش. لا تأکل رمان شامل رمان غیر حامض هم میشه، اما لا تأکل رمان فإنه حامضان باعث میشه لا تأکل رمان دیگه شامل رمان غیر حامض نشه. این مثال تعارض داره، اون نقلی که میگه مولا گفت لا تأکل رمان و اون نقل دومی که میگه مولا گفت لا تأکل رمان لأنه حامضان. شما اینجور میفرمایید؟ مثالی که در قاعده لا ضرر هست لا تأکل حاضر رمان نبود، و الا قبل از شما آقایونی که کامپیوتر جلوشون هست به ما اعتراض میکردن لا تأکل رمان لأنه حامضون، ایشون مثال زده. ولی اگر اشاره بکنه به یک رمان حامض بگه لا تأکل حاضر رمان لأنه حامضون، بله این مثال خوبیه. یا مثالی که ما زدیم اکرم زیدن لأنه هاشمیون مثلا لأنه عالم، خب این دیگه مخصص که نیست این تعلیل، چون یک فرد معین شخصی و جزئی رو مطرح کرد در حکم. به هر حال مثال اگه میخواییم بزنیم برای جایی که زیاده مشتمل بر مطلب زائدی است که اون خبر دیگر آن را نفی نمی کنه، باید مثال بزنیم به اکرم زیدن لأنه هاشمیون. مانه نفی هم همینجوره، فإنه لا ضرر ولا ضرار اگر نقل نشود کلام مختل نمیشه. اونی که نقل کرده لطف بیشتری کرده و مطلب زائدی رو به ما فهمونده، پس با هم تنافی ندارن. این حدیث سوم قابل استناد نیست در بحث لا ضرر، اما معارض اون نقل هایی هم که مشتمل بر جمله لا ضرر و لا ضرار هست نخواهد بود. سند روایت هم مشکله. سه تا مشکل هست در اینجا، یکی خود حسن صیقل، یکی محمد ابن موسی ابن متوکل یکی هم علی ابن حسین سعدآبادی. ما دو تا مشکل رو برطرف خواستیم بکنیم. راجع به محمد ابن موسی ابن المتوکل گفتیم بابا اینقدر صدوق از او نقل حدیث میکنه و در طرقش در مشیخه فقی ذکر میکنه، حدود 48 مورد در مشیخه ذکرش کرد و نوعاً هم میگه رضی الله عنه، انسان علم پیدا میکنه. اینجا آقای خویی هم علم پیدا کرده که معلوم میشه که صدوق قبول داشته این استادش رو، علامه هم که توصیقش کرده، ابن داوود هم که توصیقش کرده، ابن طاووس هم که در فلاح السائل یک حدیثی نقل میکنه میگه اتفاق هست بر وثاقت رجال و روات این حدیث، یکی از روات اون حدیث محمد ابن موسی متوکله. دیگه مشکل نداره که میمونه علی ابن حسین سعدآبادی. نقل اتفاق میکنه، توثیق متأخرین محل بحثه. آقای خویی میفرمایند که احتمال عرفی حس در این توثیقات نیست برخلاف توثیق قدما. آقای سیستانی هم اعتراض میکنه میگه اگر احتمال حس هست تو همشون هست. چه فرق میکنه؟ زمان علامه هلی هم کتاب‌های رجال زیاد دم دست علامه بوده. اگه فاصله شیخ طوسی با روات 200 سال هست، فاصله علامه هلی با روات حالا بشه 500 سال، دیگه آب که از سر گذشت دیگه چه یک نی چه صد نی. مهم اینه که کتب رجال که الان نیست در زمان شیخ طوسی و زمان علامه علی بوده، کتب زیادی از رجال بوده که منبع توثیقات رجالی هست. حالا ما راجع به این شخص گفتیم ابن طاووس ادعای اتفاق میکنه. خب وقتی میگن اتفاق اصحاب است بر وثاقت محمد ابن موسی ابن المتوکل، این دیگه نمیشه بگیم حدسی، اصالت الحس جاری میشه در نقل اتفاق. علی ابن حسین سعدآبادی هم به نظر ما ثقه است و یکفی در وثاقتش این که از مشایخ بلاواسطه کامل الزیاراته. ما راجع به رجال کامل الزیارات عرض کردیم که ظاهر این تعبیری که ابن قولوه میکنه در اول کامل الزیارات اینه که ولقد علمت انا لا نحیطو به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره ولکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته. ظاهر این روایت عبارت اینه، میگه ما اسم کتابمونو گذاشتیم کامل الزیارات، اما یه وقت فردا یک زیارتی در یک کتاب غیر مشهور پیدا اگر کردید به ما اعتراض نکنید که پس چرا این زیارت رو شما نقل نکردید. ولقد علمت انا لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره ولکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. خب احاطه ابن قولوی به آنچه که مشایخ ثقاتش به او میگفتند اختصاص داشته به اون چه که مشایخ ثقاتش از ثقات دیگر نقل می‌کردن. مشایخ ثقاتش هر چی به او میگفتن به او احاطه پیدا می‌کرده دیگه. حالا این مشایخ از امام به سند ضعیف نقل کنن یا به سند صحیح، چه فرق می‌کنه در احاطه؟ انا لا نهیت، ما محیط نیستیم به همه روایات ائمه، به اون مقداری که مشایخ ثقاتمون برای ما گفتن. حالا این مشایخ ثقات برای ابن قولوی گفتن و ابن قولوی میگه من به اینا احاطه دارم، دیگه فرق نمی کنه که مشایخ ثقات با واسطه ضعیف از امام نقل کنن، بازم ابن قولوی به او احاطه پیدا میکنه، با واسطه ثقه نقل کنن بازم ابن قولوی به او احاطه پیدا میکنه. پس ظاهر این عبارت اینه که من اون چرا که مشایخ ثقات خودم برام نقل کردن من به اونها احاطه دارم، توثیق مشایخ خودش رو داره میکنه. ما یعنی مشایخش هم از غیر ثقات نقل میکردن؟ این که نگفت که مشایخ ما تا امام از ثقات برای من نقل کردن، از ضعیف اصلا نقل نکردن، این را که نگفت. در کامل و زیارات از عایشه هم نقل میکنه، یک آقایی گفته بود از عمر سعد هم نقل میکنه، ولی اون عمر سعد قاتل امام حسین نیست، اشتباه کرده بود، اون عمر ابن سعدیست که از اصحاب عرض شود خدمتتون که یکی از روات زمان امام عسکری علیه السلام حدوداً هست، عمر سعد ان عمر ابن شمر همچه چیزی. نقل کردن تا بگن اینم جز نقل قضیه سمرت ابن جندب بوده، بعد شبهه معارضه با بقیه روایات رو باید حل کنیم که تو این نداره لا ضرر و لا ضرار، نکنه این روایت میخواد بگه هم جمله ای نبوده تو کلام پیامبر، که ما گفتیم نه معارضه ای در کار نیست. مشکل این روایت حسن صیقله، این حسن ابن زیاد صیقل توثیق نداره، مرحومه شیخ الشریعه اصفهانی انصافاً فرد محققی، رساله لازررش بسیار رساله مفیدیه، حتما مراجعه کنید. سعی میکنه که این سند رو تصحیح کنه. از ناحیه حسن ابن زیاد صیقل اینجور تصحیح میکنه، میگه 5 نفر از اصحاب اجماع ازش نقل حدیث کردن، یونس ابن عبدالرحمن، حماد ابن عثمان، فضالت ابن ایوب. این فضالت ابن ایوب قطعی نیست که از اصحاب اجماع باشه. و قال بعضهم مکان الحسن ابن محبوب فضالت ابن ایوب، بعضیا به جای حسن ابن محبوب فضالت ابن ایوب رو گفتن، بعضی ها گفتن. حالا چقدر میشه به این گفتن بعض اعتماد کرد؟ حالا مهم نیست. فضالت ابن ایوب و ابان ابن عثمان و عبدالله ابن بکیر. خب اصحاب اجماع رو که ما قبول نداریم که این کلام کشی اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح و انها اولا به این معنا باشه که وسائط بین این اصحاب اجماع و امام علیه السلام ثقات هستند. اجمعت الاصابه بر این که هر حدیثی که به سند صحیح از این اصحاب اجماع نقل بشود دیگر این حدیث صحیح است مطلقا. تضمین بدید این حدیث تا اصحاب اجماع سندش صحیحه، بعد از اون رو دیگه اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنها اولان. نه، این درست نیست. ظاهر این عبارت تصحیح حیثیه، یعنی از حیث این اصحاب اجماع اصحاب پیش مشکلی ندارن، بل اتفاق قبول دارن این اصحاب اجماع را. و اقر رو لهم بالفقه والعلم، توضیحش رو ما در جای خودش دادیم، معطل میخواییم نشیم. بعدشون فرموده اکثار روایت اجلا هم هست، که ما نفهمیدیم اکثار روایت اجلا از حسن ابن زیاد صیقل در حدی باشه که وثوق آور باشد به اعتماد اجلا بر حسن ابن زیاد صیقل، ما این رو نفهمیدیم. باید اینقدر اکثار بشه روایت اجلا از یک شخص در احکام الزامیه فقه که ما علم پیدا کنیم که این شخص در نزد این اجلا ثقه بوده، و الا اجلا خودشون رو بدنام نمی کردن با اکثار روایت از شخص ضعیف. این در این حد نیست، برای ما ثابت نشد. ایشون در مرحوم شیخ الشریف فرموده که آقا از این گذشته جعفر ابن بشیر نقل میکنه از حسن ابن زیاد صیقل. این جعفر ابن بشیر کیه؟ جعفر ابن بشیر یه بنده خداییه که شانس داشته نجاشی در موردش گفته روا عن الثقات و روا عن. بعضی ها این جمله رو گرفتن گفتن خب روا عن الثقات، پس جعفر ابن بشیر هم مثل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی که لا یروون الا عن ثقتن، پس جعفر ابن بشیر هم همون جوریه روا عن الثقات. و الا این که هنر نشد که گاهی از ثقات نقل می کند. ابو هریره هم گاهی از ثقات نقل می کند، این که نشده هنر. هر انسان، وهب ابن وهب هم گاهی از ثقات نقل می کند، اصلا از امام نقل می کند. این درست نیست. این روا عن ثقات به اعتبار غلبه است، یعنی غالبا از ثقات نقل می کند. چرا؟ به قرینه و روا و عن. ثقات هم از اون نقل کردن، یعنی روات جعفر ابن بشیر همه ثقه بودن بلا استثناء، روات از ائمه اینجور نبودن، روات از جعفر ابن بشیر همه ثقه بودن بدون استثناء. این یعنی غالبا ثقات نقل میکردن. اون غالب روات جعفر ابن بشیر و مرویون انهای جعفر ابن بشیر ثقات بودن. نگفت که لا ی... نگفت لا یروی جعفر ابن بشیر الا عن ثقات، گفت روا عن ثقات. آقا اگر بیان بگن که به یه حاجی در شهر شما بگن ایشان علما را دعوت می کند به منزلش و علما هم او را دعوت می کند، بعد شما ببینید که یک آقایی با قیافه عرض شود که کذایی از خونه ایشون بیرون اومد، برید بگید حضرت آیت الله، میگه بابا ما که خربوزه فروشیم آیت الله نیستیم. میگه نه آخه گفتن که این آقا این حاجی بازاری علما را دعوت می کند به منزلش و علما او را به منزلشان دعوت می کند. بگه غالبا اینجوریه دیگه. چه ظهوری داره در این که لا یروی الا عن ثقته؟ ولذا چی میدونیم غیره هم جعفر ابن بشیر هم باشه، غیره هم ابن قلوی رجال کامل و زیارت، لا یروی الا عن ثقته، بلا واسطه دیگه. خود نجاشی گفتن لا یروی الا عن ثقته، بلا واسطه نقل نمی کنه از غیر ثقه، اینجور میگن. حالا حسن ابن زیاد سیغر رو ما خلاصه نتونستیم توصیح کنیم، اما راجع به علی ابن حسین سعدآبادی یه چیزی بگم این بحث رو تموم کنیم. در تعلیقه بحوث، خب تعلیقه بحوث خوب بود، استشهاد میکرد به این که ایشون مشایخ بلاواسطه کامل و زیاراته، چون ایشون قبول داره نسای صدر وساقت مشایخ بلاواسطه ابن قلوی رو. خب میتونست بگه علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ بلاواسطه ابن قلوی. اومده ایشون استشهاد میکنه به یک کلامی که بعضی های دیگه هم استشهاد کردن، میگه که احمد ابن محمد رازی که از اجلا بود گفته حدثنی مؤدبی علی ابن الحسین سعدآبادی. مؤدب خیلی مهمه، این دلالت بر رسال توضیح، این بالاتر از توصیقه. یک عالم جلیل القدر یک فرد رو بگه که هازا مؤدبی، آقا هازا مؤدبی به احتمال قوی یعنی مکتبدار، یعنی مؤدب من در کودکی من بود، ادب به من، علم ادب به من آموخت، یعنی میرفتن مکتب علم ادب یاد میگرفتن. مؤدب و سبیان، این چه دلیلی بر توصیقه؟ اگه بگیم آقا ایشون خلاصه قدیم مکتب میره، آقا ایشون مکتبدار ما بود، آدم خوش اخلاقی هم بود، این دلیلی بر توصیقه؟ چه دلالتی بر توصیق میکنه؟ چه تناسبی داره؟ احمد ابن محمد ابی غالب رازی گفته که حدثنی مؤدبی، یادش بخیر، مکتب میرفتیم پیشش درس میخوندیم، علم ادب به ما آموخت، این دلالت بر توصیق نمی کنه. ولذا همون مهم اینه که از مشایخ بلاواسطه کامل و زیاراته. این راجع به طائفه اولا از روایات، بقیه مطالب انشاءالله فردا.